ساعت 14. این صدای رادیو فرداست. یک مقام نظامی روسیه گفت اولین قسمت از سامانه دفاع موشکی S-300 در ماه ژانویه به ایران تحویل داده می شود. چندین تن در نیجریه قربانی انفجار تانکر گاز شدند. نخست وزیر هلند هند در دیداری غیرمنتظره به پاکستان سفر می کند. خبرگزاری ایتارتاس روز جمعه به نقل از یک مقام نظامی روسیه از تحویل سامانه دفاع موشکی S-300 به ایران در ژانویه 2016 میلادی خبر داد. به گفته این مقام نظامی، این سامانه در دو قسمت با فاصله زمانی کوتاه به ایران تحویل داده خواهد شد. بر اساس این گزارش، روسیه قصد دارد برنامه تحویل این سامانه به ایران را تا سپتامبر 2016 میلادی به پایان برساند. این خبرگزاری همچنین از آموزش 80 متخصص نظامی ایرانی برای استفاده از سامانه دفاع موشکی S-300 خبر داده است. آموزش این 80 نفر از ماه آینده میلادی در مرکز آموزشی موژایسکی در روسیه آغاز خواهد شد و 4 ماه به طول خواهد انجامید. اسرائیل و آمریکا مخالفان اصلی تحویل این سامانه‌های دفاع هوایی به ایران هستند. انفجار مهیبی در یک کارخانه صنعتی تولید گاز در جنوب شرقی نیجریه منجر به مرگ چندین تن و تخریب ساختمان‌های اطراف شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این انفجار ساعت 1 بامداد به وقت محلی به هنگام تخلیه گاز بوتان در شهر عمدتاً مسیحی نشین نیویی در ایالت آنامبرا رخ داده است. برخی گزارش‌ها حاکی است که بیش از 100 نفر از کارمندان و ساکنان خانه‌های مجاور در این انفجار کشته و تعدادی هم مجروح شدند. با این حال، سخنگوی پلیس نیجریه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه مرگ بیش از 2 نفر را تایید کرده و گفته است که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. نارندرا مودی نخست وزیر هند روز جمعه در توییتر خود از سفر غیرمنتظره‌اش به پاکستان و دیدار با نواز شریف نخست وزیر این کشور خبر داده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، این اولین دیدار نخست وزیر هند از پاکستان پس از انتخاب به این سمت در سال گذشته است. آقای مودی که روز جمعه در افغانستان به سر می‌برد، با اشرف غنی رئیس جمهوری دیدار و در جمع نمایندگان مجلس این کشور سخنرانی کرد. او در توییتر خود نوشته است که در راه بازگشت به دهلی در لاهور با نواز شریف دیدار خواهد کرد. این اولین دیدار نخست وزیر هند از پاکستان از 9 سال پیش به این سو به شمار می آید. هند و پاکستان از دهه‌های گذشته همواره با مشکلات گوناگونی همچون اختلاف‌های مرزی درگیر بودند. هند بارها دولت پاکستان را به ترویج تروریسم متهم کرده است. دو طرف به تازگی بر از سرگیری گفتگوهای صلح توافق کردند. و جشن کریسمس شابگاه پنجشنبه در کشورهای مختلف جهان برگزار شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان نیز به همین مناسبت مراسم آیین عشای ربانی را با حضور نزدیک به 10,000 تن در کلیسای سنت پیتر واتیکان برگزار کرد و در سخنان خود از کسانی که مجذوب ظواهر زندگی شدند خواست تا به ارزش‌های اساسی زندگی بازگردند. در سایر کشورهای جهان نیز عید کریسمس با برپایی مراسم مختلف و نورافشانی‌ها گرامی داشته شد. با اعلام ساعت 14:03 در تهران از شما دعوت می‌کنم که همچنان شنونده مشروع خبرها از رادیو فردا به میزبانی من هومن عسکری باشید. اما در ایران نامنویسی بیش از 800 تن برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان که در بین آنان چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان و دولت حسن روحانی نیز وجود دارند، نگرانی محمد یزدی رئیس فعلی مجلس خبرگان را به همراه داشته است. بنیامین صدر در گزارش امروز خود نگاهی دارد به سخنان دیروز رئیس مجلس خبرگان و عضو شورای نگهبان که از تعداد داوطلبان انتخابات ابراز نگرانی کرده است.
محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان در ایران با انتقاد از ثبت نام 800 نامزد 88 کرسی مجلس خبرگان میگوید که اهداف دیگری پشت پرده این تعداد نام نویسی و حضور است. آقای یزدی که عضو شورای نگهبان است روز پنجشنبه گفت که باید مراقب بود چون وضعیت حساسی بر این مجلس خبرگان حاکم است. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه حضور چهره‌های نزدیک به اصلاح طلبان از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی را از یک سو و اظهارات چهره‌های تندروی اصولگرا را از سوی دیگر دلیلی بر شرایط دشوار حضور اصلاح طلبان در انتخابات می‌داند.
به نظر می‌رسد با توجه به مجموعه فشارهایی که در هفته‌ها و روزهای اخیر شاهد اون بودیم، مسئله تایید صلاحیت با پرسش‌های جدی روبرو هست.
محمد یزدی در اظهار نظر روز پنجشنبه خود که در خبرگزاری‌های مهر، فارس و تسنیم بازتاب داشت، همچنین از نام‌نویسی تعدادی از زنان به گفته او بد حجاب و کسانی که به تعبیر آقای یزدی هیچ تناسبی با مجلس خبرگان رهبری ندارند انتقاد کرد. در روزهای گذشته تصویری از یکی از نامزدهای زن مجلس خبرگان با پوشش مانتو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. صدیقه وسمقی استاد فقه و حقوق مقیم سوئد درباره شرایط حضور در مجلس خبرگان معتقد است که این شرایط مسبب مردم نیست.
در قانون اساسی تصویب قوانین مربوط به شرایط خبرگان و نحوه انتخاب اونها رو از ابتدا به اولین فقهای شورای نگهبان سپرده. قوانینی که در این رابطه تصویب شده توسط 6 نفر تنظیم شده. در میون این فقهای شورای نگهبان هیچ وقت زنانی حضور نداشتن. فقهای شورای نگهبان ها مستقیما توسط رهبری انتخاب میشن و این به این معناست که تصویب قوانین مربوط به شرایط خبرگان و نحوه انتخاب اونها هم مصوب مردم نیست. محروم شدن زنان از حضور در مجلس خبرگان رهبری که وظیفه‌اش انتخاب رهبر و نظارت بر اعمال رهبری است، در واقع مشروعیت رهبری رو زیر سوال میبره، به این دلیل که نیمی از جمعیت کشور که زنان هستند در انتخاب رهبر و نظارت بر رهبر نقشی و سهمی ندارند.
برای انتخابات پیش روی مجلس خبرگان دست کم 16 زن ثبت نام کردند که تنها نام تعدادی از آنها در رسانه‌های ایران منتشر شده است. از دیگر سو گزارش هاکیس که تا پایان ششمین روز ثبت نام داوطلبان نمایندگی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم بیش از 8000 تن نام نویسی کردند. محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات ایران درباره پایان زمان ثبت نام برای حضور در دهمین دوره انتخابات مجلس گفت که امروز جمعه از ساعت 8 تا ساعت 24 از داوطلبان انتخابات مجلس ثبت نام می شود و روز شنبه به هیچ عنوان ثبت نام نخواهد شد. به گفته رئیس ستاد انتخابات ایران از افرادی که تاکنون برای انتخابات مجلس نام نویسی کردند 711 تن زن و 6322 تن مرد بودند. تاکنون شماری از نمایندگان حاضر در مجلس نهم و برخی چهره های سیاسی نزدیک به اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات مجلس ثبت نام کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس هم روز پنجشنبه برای حضور دوباره در انتخابات مجلس ثبت نام کرده است. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا درباره احتمال ائتلاف جناح‌های مؤثر در بین اصولگرایان این موضوع را چندان دستیافتنی نمی‌داند.
اختلافات درون جناح‌ها بر سر سیاست‌ها و راه حل‌های مشکلات اصلی کشور نیست. عمدتاً بر سر رقابت‌های سیاسی در درون این جناح‌ها هست. دو مشکل وجود داره که نمیگذاره فراکسیون رهروان ولایت یا گروهی که به آقای لاریجانی نزدیک بودند با دیگر گروه‌های درون جبهه اصولگرا بتونن ائتلاف کنن. یک، نوع برخورد با دولت روحانی هست در سیاست‌های اقتصادی و در سیاست خارجی. اینها نگاه انتقادی دارن و گهگاه برای دولت مانع ایجاد کردن، اما فراکسیون رهروان ولایت اونها با دولت همراهی بیشتری دارن. و مسئله دوم، چگونگی برخورد با جبهه پایداری و افرادی است که نزدیک هستن به آقای احمدی نژاد. یک شکاف عمیقی بین آقای لاریجانی و دوستانشون در مجلس با نزدیکان و طرفداران دولت آقای احمدی نژاد وجود داره که راه همکاری بین اینها رو در انتخابات آینده بسته و بسیار دشوار هست که اینها بتونن با هم همکاری کنن.
قرار است انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان هفتم اسفند ماه امسال به طور همزمان برگزار شود.
گزارش بنیامین صدر بود درباره نامنویسی بیش از 800 تن برای حضور در انتخابات مجلس خبرگان و نگرانی محمد یزدی رئیس فعلی این مجلس. اما در ادامه این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم که به پیام تنی چند از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لزوماً بازتاب دهنده مواضع رادیو فردا نیست.
آقای یزدی، شما مشاهیر دیگه کار نمی کنه، دیگه سنت به اون حد رسیدی که واقعا از کار افتادی. بهتره که دیگه اظهارات بی خود و بیهوده نکنی، بکشی کنار مثل اون سلف قبلیت، کنی نری تو کما، بعدن به زور بخوان زندت کنن. بکش کنار، حرفای بیهوده هم نزن، خواهش میکنم.
آقای روحانی، واقعا خیلی خجالت آوره که شما بعد از این همه تحریم، این همه فعالیت در عرصه‌های سیاسی فرهنگی، یه توافق هندی بکنین و هیچی هم ارزون نشه و همچنان از دلار همه چیز بالا باشه. واقعا که زشته. آخه تا به کی که این ملت بخوان دروغای شما رو بشنون؟ و واقعا من نمیدونم این قرار تا کجا پیش بره.
پیامی دارم برای مسئولین کشورم. ملت رو به زور نمیشه به بهش فرستاد. باید بهشت جهنم رو خودشون انتخاب کنن ملت. به زور نمیشه فرستاد. متشکرم. صدا و سیمای جمهوری اسلامی شخصیه. برای همان مصاحبه آقای وزیر امور خارجه رو پخش نکردم. باید بره وزیر امور خارجه وقت بخره. اما بیره کی نیست هر که بره صدا و سیما سخنرانی کنه. اونجا شخصیه.
این انتخابات منو به یاد بیماری میندازه که مشخص شده سرطان داره، ولی هر بار که مطب دکتر جدیدی باز میشه این مریض رو پیش اون دکتر میبرن و به امید اینی که درمان بشه قرص آسپرین میگیرن. میدونند که دارویی از این طریق این بیمار رو شفا نمیده، ولی هر بار به نوعی ما خودمون رو گول میزنیم و باز پیش دکتر جدیدی میریم. همین هایی که هستند، همین ها فقط مطبای جدید باز میکنند. جامعه ما به این شکل درمان پیدا نمیکنه، روز به روز وخیم تر میشه تا به جایی که از دست بره.
من از آلمان زنگ میزنم و میخواستم به این هموطنان بگم 37 سال شما رای دادیم، به کجا رسیدیم که الان دوباره میخواییم رای بدیم؟ پدران ما این رژیم رو برای ما انتخاب کردن. به قول آقای خمینی ما مسئول اونا نیست، نسلی باید خودش انتخاب کنه.
آقای اژه‌ای مثل که آتششون خیلی تنده و باز هزاران هزار نفر رو متهم کردن به فتنه و منافق بودن و اینها. میخوام خدمت شون عرض بکنم اگر واقعا تیغ برایی دارن جلوی دزدا و غارتگرایی رو بگیرن که پرونده شون بازه، مشخصه کی چقدر از کجا برده. اگر شریک نیستید جلو اونا رو بگیرید. ضمناً یادتون باشه کودتای 88 دزدی و غارت و ثروت آرای مردم یک شروعیست برای این حکومت و عاقبت خوبی نداره. دقیقا این مسائل سال 42 که منجر به سال 57 شد، سال 88 هم آنچنان ضربی به گوش جناب‌عالی و امثال شما زده که هنوز بعد از 6 سال از اون فتنه یاد میکنید. چه فتنه‌ای؟ کودتا کردید، البته فتنه‌گری بود، ولی مردم دنبال حقشون هستن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به 4 دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 عضو یکی از ستادهای انتخاباتی میرحسین موسوی بود. پس از بالا گرفتن اعتراضها به نتایج اعلام شده آن انتخابات در سال 1389 بازداشت و روانه بازداشتگاه شد. مجید آذرپی بیش از یک سال را در زندان گذراند تا اینکه توانست با سپردن وثیقه آزاد شود. خانواده‌اش پس از آن در گفتگویی گفته بودند که آن پرونده این فعال سیاسی